امیرالمومنین فرمود این بغیی که موجب این همه فسادها شد، بغیش شش تا کم بود. مطلب خیلی مهم. آدم فرض کنید که چی از بگم، به بهانه های مختلف کسانی بهش وسوسه میکنند که آقا شما چیتون از فلانی کم تری؟ اون فرای فلان پسته، فلان مقامه، نمیدونم رئیس کجاست، نمیدونم قاضی فلان جاست، نمیدونم چیه، شما چیت از فلانی کم تری؟ چون اینقدر خود گوشگیری میکنی؟ گوشگیری در اسلام مطلوب نیست. آدم بیاد خودشو مطرح کنه تا مردم ازش استفاده کنه. و چجور مطرح کنم؟ با هیچ کاری گفتم جلب توجه بکنم، با یه حرف نو بزنم، یه چیزی بگم که توجه ها جلب بشه. کسانی میگن آن چی بود؟ این حرف تازه پیدا شد، از کی بود؟ غالبا کسانی که خودشون بخوام توی جامعه مطرح کنم با یه حرف نوی بزنم. یه حرف نو اگر باطل صرف باشه بگه خدا دوتاست، یه خب کسی گوش نمیده گیم. بگه اسلام دروغه، خوشی جامعه مثل جامعه اسلامی ایران که برای انقلاب اسلامی صدها هزار شهید داده، به یک کسی بگه اسلام دروغه کسی گوش میده بهش؟ باید بگه نه آقا، اسلام حقیقی را شما نشناختید، من یه چیزی از اسلام کشف کردم که تا به حال دیگران کشف نکردن. نوآوری، کشف مطالب جدید. مگه شما قرآن نمیگید قرآن حقایقی داره که تا روز قیامت تدریجا باید کشف بشه و آخرش هم امام زمان باید بگه؟ خب منم یکیشو کشف کنم. باز شیطان وسوسه میکنه آقا ببین این جوان ها چجور دارن از دین برمیگردن نسبت اسلام بد دین میشن. مال این کارهایی که این حرفایی که آخوندا میزنن، آخوندا میگن مرتد وقتی کسی میشه زنش برش حرامه. مرتد یعنی چی؟ یعنی کسی که از ضروریات دین را انکار کن. یه لایحه یعنی اون پیرمرد را یادشون از جوان ها که وقت نبودن اوائل انقلاب یه لایحه بردن مجلس، لایحه مجلس هم به نظرم صحبتش که مهمان شورای عالی قضایی بود که احکام قصاص اسلام قانونی بشه. یک عده از قضاتی که وابسته به جبهه ملی بودن اعلامیه ای دادن که این احکام غیر انسانی، خلاف حقوق بشر هست، خلاف اعلامیه حقوق بشر هست، اینا احکام غیر انسانیست. امام لحظه ای از این حرف گذشت پیغام صریح داد کسانی که لایحه قصاص رو گفتن غیر انسانی هست اینا مرتدند، خونشون هدر است، زنشون برشون حرام است، اموالشون به ورثه مسلمانشون منتقل میشه. گفتن احکام قصاص غیر انسانی. امروز میان دلسوزی میکنن، میگن این حرفا رو که آخوندا میزنن مردم از دین برمیگردن. میگن این که نشد، شما همش باید قوانین غیر انسانی رو در کشورتون ایجاد کنید. ببینید اعلامیه حقوق بشر برخلاف شما، اعلامیه حقوق بشر میگه مجازات اعدام باید حذف بشه. مجازات هایی که خشونت آمیزه، مثل چوب زدن، تازیانه زدن، دست بریدن، اینها باید حذف بشه، اینا خلاف حقوق بشری، اینا مفاد اعلامی حقوق بشری. خب میگن این جوان ها وقتی این حرفا رو میبینن، نه شما خلاف حقوق بشر حرف میزنید، خب شما ضد بشر هستید. اعلامی حقوق بشر میگه حقوقی که مقتضای طبیعت انسانه، حقوق طبیعی انسان هاست. شما حقوق طبیعی انسان ها رو زیر پا گذاشتید. خب این باعث میشه که مردم از دین برگردن. برای دلسوزی برای دین، برای اینکه مردم از دین برنگردن، بیاد بگید نه اینا تاریخ مصرفی گذشته، اینا اول مال یه زمان سابق 1400 سال پیش بود، مال حالا نیست. این احکام تازه اون وقت هم خدا نگفته بود، پیغمبر مصلحت دونست اینا رو درست بکنه. اون راست جام اشتباه دید. حالا اگر هم درست بود برای اون زمان بود، حالا دیگه وقتش نیست. چرا؟ ظاهر قضیه اینه که دفعه برای اسلام دلسوزی کنیم که جوانا کافر نشن. چجور اسلام میگه این؟ میگه وادارشون کنیم که انکار ضروری دین بکنن برای اینکه بیدین نشن، ضروری دین را انکار کنن تا بیدین نشن. خیلی جالبه. اسلام را عوض کنیم تا از اسلام بدشون نیاد. تو اون کنفرانس برلین یک کسی که عمامه هم سرش بود رفته بود اونجا، گفته بود که اینایی که معروف از اسلام اینا بی خود میگن، اسلام اینجوری نیست، اسلام طرفدار آزادی است، طرفدار مساوات فلان. کمونیست‌ها بلند شده بودن گفته بودن این اسلامی که تو میگی ما مسلمان‌تریم. بعد طرفداراش تو روزنامه‌هاشون نوشتن که ببینید اسلام رو اینجور معرفی کنید که کمونیست‌ها بگن ما مسلمان. یاد بگیرید چجور باید اسلام رو دارید. یعنی بگید اسلام نه نماز خواسته، نه روزه خواسته، نه قوانین کیفری داره، نه دست دوز بریدن داره، نه تازیانه زدن داره، نه حکم اعدام داره، هیچ کدوم اینا نداره. خب همه قبول میکنن. چیه اسلام؟ آزادی. شیطان آدم رو وسوسه میکنه که آقا شما باید اسلام رو حفظ کنید، ببین چه اونا دارن از دیده میمیرن دست میرن، یا دفاع کنید از اسلام. چه کنید؟ احکام اسلام رو تغییر بدید تا مردم یه فتواهای جدیدی صادر کنید، بیشتری که مردم بپسندن. ولی اینجوری باشه و از دین برمیگرده. و ظاهر مسئله این است که آدم خیلی دلسوزی است برای دین. و فرضاً اگر هم یه جایی اشتباهی کرده، خب اشتباهی است، درس کم خونده، درست نفهمیده، ولی ریشه مسئله چیز دیگه است. اون دلش برای اسلام نسوخته، دلش برای انزوای خودش سوخته. میره کسی تو جامعه محلش نمیذاره، موقعیتی نداره، میخواد دستگاهی کنه، خودشو مطرح کنه، یه جایی طرفداری پیدا بکنه، چند نفر هورا براش بکشن. مادی چیا این چیزی بگه که چهار جوانای دور از معارف اسلامی هستن خوششون میاد. چی منشه این میشه؟ میگه من چی کمتر از فلانیه؟ او شد آیت الله، چرا من آیت الله نباشم؟ اون رساله نمیشه، چرا من نمیشم؟ خود بزرگ بینیم. اصل مسئله از این که بره کم کم تعریف میکنه، در یه شاخه خودشو به اون صورت نشون میده. دلسوزی اسلام میشه و حمایت از اسلام میشه و طرفداری از جوانها میشه و دلسوزی برای اینکه مردم بیدین نشن. و ریشش اینه که خودش رو در ضعف میبینه، میخواد بزرگتر باشه. مقایسه میکنه با یه کسان که به پست و مقامی رسیدن، پول و پلهی پیدا کردن، مریدی به هم زدن، میبینی که عقب نمونه. خب یه حرف نوعی بزنیم تا این کسی رو خریدارش بشیم. الله الله فی عاجل البغی. گفتم بغی تا کجا ادامه داره؟ که قرآن میگه تمام اختلافاتی در دین، دینهای ساختگی، مذاهب ساختگی، هر چی پیدا شده ریشش بغی. یعنی سرکشی، آدم از حد خودش تجاوز کنه، به حد خودش قانع نباشه. در این عبارت بعضی از شارحین فکر کردن که الله الله یعنی اتقوا الله، یعنی از خدا بترس. اون وقت بعدش که میگه فی عاجل البغی، از خدا بترسید درباره بقیه که در این دنیا انجام میدید یا سریعا انجام میدید. درباره بقیه که انجام میدید چطور از خدا بترسید؟ ما گفتم که یک مضاف اینجا تقدیره، یعنی از خدا بترسید درباره اینکه شما را عقوبت کند به واسطه بقیه که انجام میدید. و آجل به خامت ظلم، یعنی بترسید از عذابهای اخروی که برای شما ترتیب میشه و سوء عاقبت الکیل. ولی خب باید سوال کرد از این شارح بزرگوار که در اون کلام امیرالمومنین که میفرماید الله الله فی نظم امورکم، اونجا هم معنیش این است که یعنی از خدا بترسید درباره نظم کاراتون، یا اونجا هم باید تقدیر بگیریم مضاف، یعنی در ترک نظم مثلا از خدا بترسید. این ظاهرا این تعبیر الله الله همه جا به معنی اتق الله یا تحذیر از خدا نیست. این تعبیریه که در فرهنگ اسلامی وقتی میخوان توجه رو به یه مسئله مهمی جلب کنن، میگن خیلی مسئله مهمی است، خوب حواستون رو جمع کنید، میگن حواستون جمع خدا باشه، خدا رو در نظر داشته باشید، چون در فرهنگ اسلام چیزی مهمتر از خدا نیست. وقتی بخوان درباره یه چیز عظیمی توجهات جلب کنن، میگن مسئله خیلی مهمی است، میگن یاد خدا باشید. این یه همچه تعبیری است، حالا من درست بلد نیستم اینو بپرورونمش، ولی این معناش این نیست که حتما الله الله یعنی اتق الله. تا اون وقت ما مجبور بشیم که باید مضاف هم تقدیر بگیریم و بگیم اینا، یعنی درباره این چیزا خیلی مواظب باشید، خدا را در نظر داشته باشید. درباره چی؟ یکی درباره بقیه که در این دنیا سریعا انجام میدید، در این زندگی زود گذر سرکشی میکنید، حق دیگران را رعایت نمی کنید، حواستون جمع خدا باشید در این مورد، و نه خدا را در نظر داشته باشید درباره این که چقدر این عاقبت وخیمی دارد، یاد خدا باشید، حواستون جمع باشید. ظاهرا لزومی نداره که ما اتق الله تعبیر بگیریم تا به اون تکلف مبتلا بشیم. حالا این نکته ادبی بود، البته ادبا بهتر میدونن، من اقرار میکنم که در این مقولات چندان ورودی ندارن. فانها درباره اینکه ضمیر انها به چی برمیگرده باز شارحین اختلاف دارن، بنده گمان میکنم و ندیدم شارحین دیگه گفته باشن ضمیر رو به خصلت کبر برمیگردن. کبر لفظش مذکره، اما به عنوان خصلت و من الخصال ضمیر مؤنث بهش میشه برگرد. بله شارحین سای دیگه فرموده این خصلت کبر مسیدت و ابلیس العظما، بزرگترین دام شکار شیطان، و مکیدت و الکبرا، بزرگترین نیرنگ اوست، التی تصاور قلوب الرجال مصاورت از سموم القادر قاتله. درباره این تعبیرات هم باز اونقدر کلمات حضرت بلیغ و تودار هست که بزرگان شارحین هم در شرحش اینا گاهی دست و پا میفته. میفهمد این کبر مثل زهر کشنده وارد خون شما میشه و به قلبتون سرایت میکنه. این تشبیه که چرا کبر را تشبیه کردن به زهری که وارد خون میشه، به گمان بنده منظور اینه که اگر زن وارد خون بشه و به قلب سرایت کنه دیگه چارش نمیشه کرد، میکشه حتما. میخواد بفرماید اگر کبر در دل آدمیزاد نفوذ کرد و خانه کرد دیگه علاج نداره، این حتما جهنم میشه. تصاور و قلوب الرجال یعنی وارد دلهای مردم میشه، مصاورت از سموم القاتله، اونچنان که زهرهای کشنده وارد قلبها میشه. فما تکدی ابدا ولا تشوی احدا، وقتی قلب زهر به قلب رسید دیگه چیزی جلویش رو نمیتونه، نمیتونه علاجش بکنه، جلوی تأثیرش رو نمیتونه بگیری. ولا تشوی احدا، دیگه کسی هم از تیرش خلاص نمیشه، تیرش به خطا نمیره. لا عالما به علمه بلا مقلن فی قمره، نه عالم به خاطر علمش از این زهر کشنده نجات پیدا میکنه، اگه مبتلا شد دیگه رفته، و نه حتی توهی دستی که لباس مندرس داره اگه مبتلا به کبر شد اونم هلاک میشه. خیالش راحت نباشه که من چون فقیرم من دیگه تکبر، من کجا و تکبر کجا آخر. نه، آدم فقیرم در عالم خودش میتونه مبتلا به تکبر و اندالکه ما حرس الله عباده المؤمنین. مطلب آخری که در این فراز امیرالمؤمنین تکی میفرمان، میفرمان یکی از حکمتهایی که در عبادات و دستورات شرع مورد توجه بوده اینه که این عبادات طوری تشریعی بشه که زایل کنندهی کبر باشه. می فرماد هم نماز، هم روزه، هم زکات که از مهمترین عبادات ما، این حکمت در شایست بده. نماز طوری تشریع شده که آدمیزاده بیفته به خاک. این دیگه نهایت تذللی که از یک انسانی ساخته است. میتونید از طابق مردم طائف بپیشت پیغمبر اکرم پیشنهاد کردن که محاضر مسلمان بشیم به شرطی که سجده ای تو نماز از ما برداریم. ما نماز میخونیم، روزه میگیریم، حج میگیریم، جهاد میکنیم با شما، میگم جانمونو میدیم، اما این سر روی زمین گذاشتن این با ما به مزاج ما نمیتوزیم. چون اون هم اون قبیله هم اهل اون شهر طایف شهر خوش آب و هوا و پرنعمتی است در حجاز، مردم اونجا مغرور و متکبر بوده اون زمان، حالا وزن نمی کنه. اونا گفتن ما اینا زیر بارش نمیدیم، اگر شما ما را از سجده معاف کنید ما مسلمان میشیم، برای شما هم جهاد میکنیم یا با شما با دشمنانتون میجنیم. یعنی حاضریم جانمون رو بدیم اما حاضر نیستیم سر روی خاک بگذاریم. ولی پیغمبر فرمود لا خیر فی صلات لا سجود فی. در بعضی از روایات وارد شده که اون آیاتی که ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن و الیهم در اینجا نازل شد. به هر حال خدا دستوراتی رو که در دین داده، نماز فقط برای ورزش نیست، خیلی کارهای دیگه هم ممکن بود که ورزش کنید. ورزشش اثر ورزشش از نماز هم بیشتر بود، مگه دو رکعت نماز صبح چقدر اثر ورزشی دارید؟ یکی از بزرگترین حکمتهاش این بود که روح تکبر از آدمیزاد گرفته بشه. البته این جهت منفیش است، جهت مثبتش ولا ذکر الله اکبر. ولی دو روز داره این سکه، یک روش تقویت جهات مثبت هست، یکی هم از بین بردن جهات منفی. جهات منفیش این است که تکبر از بین بردن. عملا آدم با سر گذاشتن روی خاک، و حالا اونایی که بعد از نماز صورتشون رو روی خاک میزنن، روح تکبر رو از خودشون دور میکنه. اندالک ما حرس الله عباده المؤمنین به صلوات و زکوات و مجاهدت سیام فل ایام المفروضات. چرا این نماز و روزه و زکات اینا رو واجب کرد؟ تسکینن لأطرافهم و تخشیعن لأبصارهم و تذلیلن لنفوسهم و تخفیضن لقلوبهم و اذهابا للخیلاء عنهم. برای اینکه به وسیله اینها رام بشن، از سرکشی دست بردارن، چشمهاشون حالت خشوع و شکستگی پیدا بکنه، اینها زلزل به همه چی نگاه نکنن. چشم باید در مقابل خدا و مخصوصا که وقتی یاد خدا میشه به در حال نماز خشعن ابصارهم و خشعت الاسوات، صدا هم باید فرو بشکنه. چون نماز این هنر نیست که آدم مثلا رجز بخونه، نماز باید با خشوع باشه، چشم ها باید فرو بشکنه، از گوشه های چشم عشق باید جاری بشه. و نهایتا اذهابا للخیلاء عنهم، تکبر و نخوت را از دل نماز گذار بزداید. لما فی ذلک من تعفیر اطاق الوجوه. اون کسانی که آزاده هستن و زیر بار هیچ قید و بندی نمیرن، اینها صورتاشون رو در خاک بمالند. تواضعا و التصاق کرائم الجوارح بالارض تصاغرا، اندامهای پر ارزششون را سر و صورت و قسمتهای صورت که ارزشمندترین اندامهای بدن هست و همینطور دستها، اینا رو باید روی خاک بگذارن به انفرای اظهار کوچکی کردن، تصاغر. و لحوق البطونه بالمتون من الصيام تذللا، روزه هم که میگیره باید گرسنگی بخوره تا این شکمش به بچسبه به اندامهاش، به احشایش خالی بشه، تا از اون غرور و از اون خودخواهی و سرکشی فرود بیاد، مزه گرسنگی رو بچشه، مزه نیاز خودش رو درک بکنه، وقتی که سرکشی نکنه. البته علاوه بر اینا منافع دیگه هم داره که از جمله در زکات این مساله هست که محصولات زمین، روزی های خدا، برکات زمین به دست زکات دهندگان، به فقرا هم میرسه، اونها هم از منافعش بهره مند میشن، اونم یک منافع دیگری. ولی در همه اینها این مسئله، این حکمت هم مورد توجه بوده که انسان با انجام این وظایف اون روح خودخواهی و انانیت و بزرگبینی خودش بشکنه. انظروا الى ما في هذه الافعال من قمع نواجم الفخر و قبضع طوالع الكبر. خوب بیندیشید درباره این احکام و تشریعات و ببینید که خدا چگونه تمهیداتی را در نظر گرفته که ریشه های کبر بخشکه و جوانه های تکبر و فخر فروشی در دل مؤمن جوانه نزنه. قمع نواجم الفخر، آثاری که از فخر ظاهر میشه اینها کنده بشه، اونایی که رویده از فخر اینها اصلا ریشه کن بشه، اونایی که میخواد جوانه بزنه جلوش گرفته بشه که جوانه نزنه. و قدع طوالع الکبر، که جوانه کبر هم در درخت وجود انسان پدیدار نشه. خدای متعال این دستورات ها به خاطر این حکمت ها تشریع فرموده. امیدواریم که خدای متعال به برکت این شبهای عزیز و به برکت عنایت آقا صاحب الزمان اجل الله فرجه الشریف همه ما را از این دام بزرگ شیطان نجات بده. آمین.